رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 8 روز است و در موج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی چهارشنبه 23 فوریه میرزا سلیم پورم که شما را در این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم و ابتدا از وضعیت آب و هوای امروزی تاجیکستان. امروز در تاجیکستان هوای ابری و در مناطق وادیاش بارانی و در کوهستانش برفی در نظر داشته شده است. انتظار می‌رود حرارت هوا در دوشنبه 7 در کلاب 10 در قرغان‌تپه 11 درجه گرم شود. در خوجند امروز تا 5 درجه گرمی پیش بینی شده. هواشناسان برای خوراق 2 درجه و برای غرب 5 درجه هوای گرم را در نظر دارند، اما امکان دارد در نواحی رشت و بدخشان برف نیز ببارد. امروز 23 فوریه سالگرد از سوی رهبری وقت شوروی یوسف استالین به واسطه مرکزی به درگاه شدن چچن‌ها و اینگوش‌ساز این دو قوم را در سال 1944 با تمغه همکاری با نیروهای آلمانی فاشیستی از زمین‌های اجدادی آنها بیرون کردند. امروز رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری در توکیو با امپراتور ژاپن آکی هیتو ملاقات می‌کند. امروز پارلمان تاجیکستان پیشنهاد نامزد نو به ریاست کمیته مرکزی انتخابات این کشور را بررسی خواهد کرد. و هم امروز 23 فوریه سالگرد 18 تأسیس ارتش ملی تاجیکستان است. این ارتش سال 1993 در زمینه وایتوی نظامی فرانت خلقی یک جانبی جنگ شرمنده تاجیکستان تشکیل شده بود. خوب، این بود آنچه که قرار است امروز 23 فوریه اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخبار مهمی که تا این ساعت علکه واقع شده است. رهبر لیبیا معمر قذافی گفت استعفا نخواهد داد. یک ساکن سیمیگنج با اتهام پناه دادن به یکی از محبوسان فراری بازداشت شد. پارلمان روسیه پیمان تشکیلی مرکزی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در آسیای مرکزی را تصویب کرد و رئال بازی اولش با لیون را در دوره هشتگ نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا یک بر یک مساوی انجام داد. تفصیل خبرها. رهبر لیبیا معمر قذافی تظاهرگران را که علیه حکومت 41 ساله او اعتراض دارند کرموشا و زرخریدان نامید که باید اعدام شوند. قذافی از طرفداران خواست با دفاع از دولت برخواسته مخالفین را سرکوب کنند. قذافی در پیام تلویزیونیش همچنین گفت تا آخرین قطره خونش خواهد جنگید و از رهبری لیبیا دست نخواهد کشید.
معمر قذافی ما عنده منصب.
معمر قذافی کدام منصبی را اشغال نکرده است که مثل رئیس جمهوران دیگر استعفا دهد. قذافی رئیس جمهور نیست، او رهبری انقلاب است. من در نهایت مثل یک شهید خواهم مرد. این پیام قذافی در حالی است که نیروهای او نظارت بخشای شرقی لیبیا را از دست داده، شمار روزافزون دیپلمات‌های لیبیا به نشان اعتراض استعفا می‌دهند. یک ساکن 49 ساله روستای سیمیگنج ناحیه وحدت با اتهام پناه دادن به ابراهیم نصرالدین، یکی از 25 محبوس که شب 23 آگوست از بازجویی کمیته امنیت ملی فرار کردند، دستگیر شد. منابع از پلیس گفتند که خوار ابراهیم روز 24 آگوست با منزل همین نفر پناه آورده بود، ولی او به مقامات خبر نداد. ابراهیم نصرالدین و 11 محبوس دیگر فراری دوباره بازداشت شده، 3 نفر در جریان عملیات تعقیباتی کشته شدند، اما از این 25 تن 10 نفر همچنان در حال فرار باقی میمانند. دومای دولتی روسیه پیمان تشکیل مرکزی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در آسیای مرکزی را تصویب کرد. این پیمان از سوی روسیه و آذربایجان و همه 5 کشور آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان در سپتامبر سال 2009 امضا شده بود. قرار است این مرکز در آستانه پایتخت قزاقستان ساخته شده، بودجه 15 میلیون دلار برآورد شده است. شماره قربانیان زمین لرزه زلند نو به دست کم 75 نفر رسید. مقامات شهر کرایستچرچ میگویند 10 تن دیگر همچنان بینشان و غالباً در زیر آوار باقی میمانند. بنا به خبرها گروه های نجات بخش و خاطر رهایی افراد از زیر آوار گاهو مجبور میشوند دست یا پای آنها را ببرند. این زلزله ششبالی پرقربانی ترین آفات طبیعی در زلند نو در 80 سال اخیر محسوب می شود. تیم رئال مادرید در بازی اولی دوره هشتگ نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا رقابتش را با لیون در مهمانی با نتیجه مساوی یک بر یک انجام داد. حساب را حملگر رئال کریم بنزما در دقیقه 65 باز کرد، ولی قهرمان فرانسه در دقیقه 83 با شرافت توپی زده گومز توانست حساب را برابر کند. تیم چلسی لندن که به میلیاردر روس رومان ابراموویچ تعلق دارد در مهمانی بر کوپنهاگن قهرمان دنیا با نتیجه 2-0 غالب آمد. هر دو توپ را در این بازی حملگر فرانسوی چلسی نیکولا آنلکا زد. بازی های جوابی این چهار تیم روز 16 مارس دایر خواهد شد. اما امروز در بازی اول دوره هشتگ نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا مارسل با منچستر یونایتد و اینتر با باواریا به دیدار هم خواهند رفت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی ما در نشانی www.azadi.org یا azadi.tg دریافت کنید. اما حالا سرخط گزارش های این نشریه مجله بامدادی. 41 سال حکومت کم است یا زیاد، معمر قذافی گفت استعفا نمی دهد. بازداشت پسر مهدی کروبی در تهران، روحانیان حتی خلع لباس این رهبری مخالفین را تقاضا کرده اند. از دست رئیس کمیسیون انتخابات چی می آید؟ پرداخت به میراث میرزا علی بالتویف و امیدواری ها از شیر محمد شاهیان. خدمت به وطن برای چیست؟ گفتگوی ما با یک افسر تاجیک در روز تاسیس ارتش ملی تاجیکستان و جانبک مراد و کارولینا. رادیوی آزادی این آوازخوان تاجیک را با یک مخلصش در آلمان در خط تلفن به هم آورد. صدای ما را از امواج رادیویی آزادی میشنوید. و این بار هم شروع میکنیم از آخرین تحولات لیبیا. رهبری لیبیا دیروز در یک پیام پرخشم تلویزیونی گفت که از قدرت کنار نخواهد رفت. این اظهارات در حالی است که موج محکومیت بین المللی سرکوبی بی‌رحمانه اعتراض‌ها در این کشور عربی شمال آفریقا همچنان می‌افزاید. معمر قذافی، حاکم پرخاشجوی لیبیا که مش زنان از تلویزیون صحبت میکرد، قسم خورد که تا آخرین قطره خونش نبرد خواهد کرد.
معمر قذافی ما عند منصب.
معمر قذافی کدام منصبی را اشغال نکرده است که مثل رئیس جمهوران دیگر استعفا دهد؟ قذافی رئیس جمهور نیست، او رهبری انقلاب است. من در نهایت مثل یک شهید خواهم مرد.
انا ساموت باهو شهید في النهايه.
قذافی اعتراضگران را جوانان رهگمزده نامید که زیر تاثیر مواد مخدر و در عوض پول به بناهای پلیس و ادارات دولتی حمله میکنند. او از طرفدارانش دعوت کرد نیز به خیابان‌ها ریخته کوچه‌های لیبیا را پاک کنند. با این حال آشوب‌ها در لیبیا 8 روز باز ادامه دارد و مردم از کمبود آزادی‌ها و بیکاری فراگیر به خشم آمده‌اند. شاهدان و گروه‌های مخالفین میگویند نیروهای صادق به رژیم قذافی و زرخریدان خارجی با استفاده از سلاح‌های جنگی صدها تظاهرگر را در چندین شهر با شمول پایتخت شهر ترابلوس کشتند. آنها میگویند در کوچه های پایتخت جنازه ده ها تظاهرگر کشته شده روی راه باقی میماند. هومن رایتس واچ از قبل منابعش در بیمارستان های لیبیا نوشت که فقط در پایتخت و تنها از روز یکشنبه به این سو دست کم 62 نفر کشته شده اند. جمع قربانیان را این گروه حامی حقوق بشر بیش از 200 و مخالفین تا 400 نفر برآورد میکنند. اما معمر قذافی در پیامش گفت که او هنوز جهت استفاده نیرو امر نداده است، ولی اگر چنین کند همه جا در خواهد گرفت. این در حالی است که موج محکومیت بین المللی از شیوه بی‌رحمانه سرکوبی اعتراضات در لیبیا تا رفت بلندتر میشود. دبیر کل سازمان ملل بان کی مون هم بر ضد خشونت رژیم قذافی صدا بلند کرد. مقامات لیبیا بر ضد اعتراضگران از آتش هواپیما و چرخبال استفاده بردند. این عمل غیر قابل قبول بوده، باید فوراً متوقف گردد. دو روز پیش دو خلبان لیبیایی در مالتا پایین شده شهادت دادند که جهت حمله بالای اعتراضگران در شهر بنغازی مرکزی آشوب‌های ضد رژیم قذافی امر گرفتند، ولی فرار از کشور را بر اجرای این فرمان برتری دادند. با وجود به حفظ مقام رهبریش پای فشردن معمر قذافی، یک ایده از دیپلمات‌های این کشور با شمول سفیرانش در امریکا و چین، هند و بنگلادش و اندونزیا و معاون سفیر ترابلوس در سازمان ملل ابراهیم دباشی به نشان اعتراض به سرکوبی تظاهرگران استعفا دادند. سرکوبی اعتراضهای لیبیا را کترین اشتون رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز محکوم کرد و خواستار قطع بلافاصله استفاده نیرو علیه تظاهرگران شد. وزیر خارجه امریکا هیلاری کلینتون گفت واشنگتن نیز به موج محکومیت شدید خشونت های لیبیا که منجر به هلاکت صدها نفر شده است هم‌آواز می شود. خانم کلینتون می گوید خونریزی کاملا غیر قابل قبول است. احترام به حقوق اصلی مردمش با شمول حق آنها به اظهار عقیده و گردی همایی از مسئولیت های دولت لیبیا می باشد. رهبری کمیته روابط خارجی سنت آمریکا جان کری از ماموریت براک اوباما دعوت کرد دوباره آن تحریمات علیه رژیم لیبیا را که ماموریت جورج بوش لغو کرده بود برقرار کند. جان کری همچنین از شرکت‌های نفت خواسته است تا زمانی قطع حمله به مردم ملکی فعالیت‌های خود را در لیبیا بلافاصله قطع کنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله شنونده عزیز، مویمیر و فیسبوک دو در این نویس برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت، اما در ادامه این نشر مجله از ایران بنا به خبرهای رسیده از این کشور، مقامات امنیتی منزل مهدی کروبی، یک رهبر عمده مخالفین ایران را که از 14 فوریه به این سو در حبس خانگی قرار داشت مورد جستجو قرار داده و پسر او را همراه با زوجش دستگیر هم کردند. همسر علی کروبی بعدن رها شد، ولی از سرنوشت خود او هنوز درک نیست. در پی تظاهرات روز 14 فوریه که مخالفین ایران با الهام از اعتراضات جهان عرب دعوت کردند، دو نفر کشته شد و به دنبال مقامات تهدید کرده بودند که این عملی رهبران مخالفین به پاسخ نخواهد ماند. هفته گذشته در تهران با همدستی دولت نمایش های سازمان داده شد که در آن ازدحام حتی اعدام رهبران مخالفین از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی را طلب میکرد. آیا حمله مقامات با منزل مهدی کروبی هم بخشی از تهدیدهای قبلی مقامات ایران نیست؟ با این سوال رفتیم به صحبت بهروز کرونی، خبرنگار رادیوی فردا، بخش فارسی رادیوی آزادی.
در حقیقت شب گذشته ماموران امنیتی ریختن به داخل خونه آقای کروبی، او و همسرش رو در یک اتاق زندانی کردند، بعد پسر و عروس اونها رو بازداشت کردند. البته عروس آقای کروبی نیمه شب آزاد شده، ولی از سرنوشت علی کروبی فرزند آقای کروبی اطلاعی در دست نیست.
آیا از جانب مقامات کدام شرح رسیده که سبب این اقدامشون به ضد خانواده کروبی چی بوده؟
با توجه به تجربه نزدیک به 2 سالی که از آغاز جنبش سبز در ایران میگذره یا حرکت مخالفان، معمولا مقام‌های دولتی در این رابطه توضیحی نمیدن. در گذشته هم آقای کروبی و هم آقای موسوی نسبت به این مسائل اعتراض کرده بودند، به خصوص اینکه مثلا به خونه آقای کروبی نارنجک صوتی پرتاب کرده بودند، یا یک موردم حمله کرده بودند به مدت چند روز تا بتونن داخل خونه برن، یعنی جلوی خونه تظاهرات کرده بودند. ولی مقام ها در این رابطه هیچ معمولا سکوت میکنن، توضیحی نمیدن.
و علی کروبی بار اول نیست که بازداشت میشه، نه؟
بله، دفعه اول نیست. در سال گذشته هم توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و در داخل یه مسجد مورد ضرب و شتم قرار گرفت و همینطور توهین به اون شد.
و از میرحسین موسوی رهبر دیگر مخالفین ایران چه خبر است؟ چون خبر بود که از 14 فوریه در حبس خانگی قرار دارد.
آقای موسوی تنها خبری که منتشر شده یک وبسایت غیر رسمی که نزدیک به مخالفان هست، اعلام کرده که آقای موسوی تماسی گرفته با نزدیکانش و گفته حالشون خوبه، خودش و همسرش خانم رهنورد، و روحیه‌شون هم خوبه و زندانی هستن به قولی در داخل خونه و هیچ امکان دیداری هم با اونها نیست. از جمله فرزندانشون هم اجازه ملاقات با اونها رو ندارن و واقعا هیچ اطلاعی از وضعیت اونها در دست نیست به صورت رسمی.
هفته پیش دوستان ایران هشدار داده بود که به ضد رهبرای مخالفین میتونن اقدام کنن و حتی یک راهپیمایی بزرگ هم از جانب دولت صورت گرفت که حکم اعدام برای مساوی و کروبی را طلب میکردن. آیا این اقدام اخیری که به ضد خانواده کروبی صورت گرفت به نظر محافل بخشی از همون برنامه دولت نیست؟
به نظر من حرف شما درسته، بله، یعنی میتونم به پاسخ شما جواب مثبت بدم. البته اینم خب بعد در نظر گرفت که دولت هیچ گونه ارتباطی رو بین اینها نمیدونه، یعنی تظاهراتی که برگزار میشه میگه حرکت خودجوش مردم، بعد این اقدامی هم که صورت میگیره معمولا سکوت میکنه، چون به حال نقض حقوق شهروندی هست این اقداماتی که صورت میگیره علیه آقای کروبی و آقای موسوی. آخرین خبری هم که داریم اینه که رئیس فراکسیون روحانیون در مجلس یا در پارلمان اعلام کرده که گفته که ما به دنبال این هستیم که خل لباس بشه مهدی کروبی، یعنی لباس روحانیت دیگه نداشته باشه.
اما در پس منظر این افزایش فشارها آیا از جنبش سبز چه خبر است؟
آخرین خبرها حاکی از اینه که یک منشور به نام منشور جنبش سبز توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی منتشر شده. البته این منشور قبل از اینکه اونها در خونه محاصره و زندانی بشن به بیرون انتقال داده شده و توسط مشاورین اونها رسانه‌ای شده به قول معروف. در اونجا خب هر دو رهبر مخالفان دولت بر موازه سابق خودشون تاکید کردن، مبنی بر اینکه به هر حال شرایط باید تغییر بکنه و منافع مردم باید تامین بشه.
یک جان سپاس به روز کرونی بود از رادیوی فردا که با ما پیرامون بازداشت پسر مهدی کروبی یکی از رهبران مخالفین ایران صحبت میکرد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. با پیشنهاد رئیس این جمهوری امام علی رحمان میرزا علی بولتویف بعد 12 سال کار از سمت رهبری کمیسیون مرکزی انتخابات فرا خوانده شده به این مسند وکیل پارلمان شیر محمد شاهیان از افراد نزدیک به رئیس جمهور پیشبری می شود. اما آیا از این جای بسکنی رئیسش کیفیت کاری کمیسیون انتخابات تاجیکستان بهتر خواهد شد و انتخابات این کشور که تاکنون هیچ کدامش جوابگوی معیارهای قبول شده بین المللی دانسته نشدن و نام تاجیکستان را همیشه در چشم جامعه بین المللی یک اندازه داغدار میکرد، آیا با آمدن آقای شاهیان تغییر خواهد یافت؟ به این موضوع در یک گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه میرزا نوی خالق زاد پرداخته است.
نمایندگان احزاب سیاسی شامل پارلمان تاجیکستان پیشنهاد رئیس جمهور در مسئله شیر محمد شاهیان به وظیفه رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی را یک عمل سیاسی معمولی در حیات سیاسی کشور ارزیابی کردند، زیرا به نظر آنها با گسیل میرزا علی بولتویف سالخورده بازنشسته و استقبال جناب شاهیان جوانتر و آبدیده در مقامهای مختلف پرزیدنت رحمان، امیدواری را از انتخاباتهای شفاف و منصفانه و دموکراتیک در آینده نمی شود انتظار شد. در مدت بیش از 20 ساله که میرزا علی بولتویف رئیس کمیسیون انتخابات بود، همه معرکه های سیاسی، انتخابات ریاست جمهور و پارلمانی تاجیکستان به سود پرزیدنت رحمان و حزب او انجامیده است. برخی از تلگرام میگویند که شیر محمد شاهیان نه کمتر از بولتویف کوشش خواهد کرد که صداقت خود را به رئیس جمهور در این وظیفه نشان دهد. وکیل مجلس نمایندگان عضو حزب نهضت سامی تاجیکستان سید عمر حسینی میگوید که این بدیهی است که پرزیدنت تکیه به نفرانی میکند که به آنها اعتماد دارد.
کسانی که در این یا آن وظیفه و منصب کار میگن، اونها وفادار هم به رئیس جمهور، هم آقای شیر محمد هم از جمله همونها است دیگه. درست است که کسی را که وفادار پیدا کنن همون را میمونن در وظیفه. تغییر یافتن یک مسئول یگان مسئله را حل نمیکنه. در اینجا تغییرات قانون انتخابات مهم است.
اما رئیس فرکسی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان مغفرت خدیروف میگوید که شیر محمد شاهیان عضو یگان حزب نیست، ولی در انتخابات ماه فوریه پارلمان کشور نامزدی وی از جانب حزب خلقی دموکراتی در حوزه ناحیه سینا پیشبری شده بود. به نظر او شیر محمد شاهیان در مقامات دادگاهی حقوقی فعالیت کرده است، از این رو در وظیفه رئیس کمیسیون انتخابات هم از عدالت و حقیقت جویی پیروی خواهد کرد.
ما فکر میکنم که دویم شیر محمد شاهیان طرفدار حقیقت میشوند و فعالیتشون از روی همین پرینسیپی حقیقت جویی به راه میمونه.
جناب شاهیان در سال 2006 وقتی که رئیس شورای عدلیه تاجیکستان تعیین شد، طبق قانونهای دادگاهی تاجیکستان از عضویت در حزب خلقی دموکراتی دست کشید. رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان شادی شبدولوف عضو پارلمان این کشور میگوید که در جریان آمادگی و رای دهی در انتخابات ها نه رئیس کمیسیون و نه کمیسیون انتخابات نقش اساسی را نمی بازند، بلکه مسئله در منطقه های رای دهی وجود دارد که مشکل را در منطقه های رای دهی باید جست. ولی حقوق شناس رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به این باور است که شیر محمد شاهیان محض در دوره حاکمیت رحمان سبزیده است، ولی خیلی زود از نردبان کرسی ها به بالا رفته است و شخص نزدیک به رئیس جمهور کشور دانسته می شود. جناب زایروف می افزاید از این رو شیر محمد شاهیان در انتخابات ها به حیث رئیس کمیسیون نمی تواند موقعی بی طرفی را بگیرد.
شایف هم از همین یک منطقه هست، در این وظیفه از جهت مثال با امروزه حاکمیت نزدیک بودنش بسیار حرکت میکند که حاکمیت عمل کننده از جایش دیگر نشد.
شیر محمد شاهیان در سال 1994 معاون وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان تعیین شد و پس از یک سال معاون اول وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان، سپس 6 سال مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان آید به سیاست حقوقی، نماینده کامل حقوق رئیس جمهور در مجلس ملی تعیین شد و از سال 2006 تا 2010 رئیس شورای عدلیه جمهوری تاجیکستان منصوب شد. قرار است روز چهارشنبه 23 فوریه پیشنهاد پرزیدنت امام علی رحمان در مورد شیر محمد شاهیان در اجلاس نوبتی مجلس نمایندگان بررسی کرده شود. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی در چه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. اما در ادامه این نشر مجله از روزی ارتش ملی تاجیکستان، امروز 23 فوریه با تاسیس نیروهای مصالح تاجیکستان 18 سال پر شد. ارتش ملی این کشور سال 1993 در زمینه واحدهای پراکنده شده فرونت خلقی یک جانب جنگ شرمنده این کشور تاسیس یافت. اما در این 18 سال یک نسل نو نظامیان تاجیک نیز بزرگ شد و بسیاری آنها به فرماندهی جزو تامهای ارتش ملی تاجیکستان رسید. سرهنگ یونس جان مرادوف رهبر بخش دعوت و تکمیل هیئت ستاد کلی نیروهای مسلح تاجیکستان 20 سال اخیر عمرش را در صف ارتش ملی سپری کرده است. همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد در عرفه عید ارتش پای صحبت سرهنگ مرادوف نشست و نخست از او پرسید که آیا یک افسر تاجیکستان چقدر معاش میگیرد و تا کجا برای روزگارش کافی است.
وزارت ساختارهای قدرتی مثلا جمهوری در این مقدار، وزارت مدافع جمهوری از کماندر ویزور مثلا از 450-500 تا افسرهای مثلا دیگر که از وابسته از وظیفه خدمتشون تا 1000 سومون 1100 سومون میگیرن.
اما این کم نیست.
در قوای مسلح برای خدمت میکنن که خدمت وطن مادر است. در کدام حالتی نباشد ما باید خدمت کنیم، ما معاش کم میگیریم یا بهش وقت شما مدت گفتن میدید که ما معاش کم میگیرم. معاش گیری افسران وابسته به اقتصادیات جمهوری وابستگی دارد. در موردی که اقتصادیات جمهوری تاجیکستان پیش میرود ترقی مییابد، من 100% باوری کامل دارم که رهبری حکومت جمهوری همسالا غمخوری کرده است، یعنی غمخوری میکنند در پی بلند نمودن معاش خدمتشون هر میشن.
شخصا معاش شما برای تامین عائله تان کفایت میکند؟ اگر مخفی نباشد چقدر معاش میگیرید؟
شخصا من معاشی که من همه شب روز میگیرم برای تامین عائله من میرسد. من به اندازه نزدیک 1200 سومون معاش میگیرم. عائله من از 4 نفر عبارت است، 4 فرزند و من و عائله عبارتیم، میرسد برای شرایط.
یعنی تمام احتیاجاتتون رو برآورده میکند؟
همه روز رفتار چه نیست، لیکن به طلبات با اون میگم که معیاری کارزینه ای که امروز برای هر یک شهروند تاجیکستان لازم است، مثلا نموتوی خوراکی اساسی مثلا اردو، برنج، روغن و شکر و مثلا گویم میرسد.
خانه زیست دارید شخصی؟
البته خانه زیست داریم، خانه در عمود خانه بلندوشانگی است، سه خانه خانه زیست دارم.
با معاش خود خریدید یا حکومت داد؟
من وقتی که از محل خدمت نام به کمیسیت حربی روی اوهان ورزش آمازر کار میکردم، همچون افسر از طرف مقامات اجرای حکومت محلی نوی شاه منصور رو گذشته روی اوهان جدا کرده شده.
جناب مرادوف، 20 سال زیاد میشود که زندگی افسری دارید، آیا همین زندگی که از روی نقشه است و همیشه تنظیم کرده میشود به دلتون نزد؟
حیاتی افسر، حیات سربازان قسمت حربی روی اوین نامه ها ترتیب داده می شود، از روی اوین نامه عملی کرده می شود. عجایبش در آن است که بعد از که از روی اوین نامه معین کرده می شود و مثلا از روی ترتیب معین، ساعت معین معین کرده شده است، آدم در یک مدت معین به همین ترتیب به همین چیز آموخته می شود.
اما ببینید، مثلا سال گذشته حادثه های شرق تاجیکستان رخ دادند، آنقدر که ما خبر داریم نظامیان شب روز در کار بودند، طوری میگویند وضعی کزرموی. چی طور گذشتند آن روزها از روی آیین نامه یا دیگر؟ خیلی
سال گذشته هم خیلی بود که من برای شما گفتم ساختار قوای مسلح یک ساختار مرکب است. در موردی که مثلا یگون حادثه یگون چیز فوق‌العاده روی میدهد و حتما با فرمان کماندران بالایی از وزیر مدافع سر کرده تا صدر ستگینلی و دیگر مثلا صدر وسطو، روزی کاری حیات شخصی به یک نظام دیگر درآورده میشه. نظام عمومی همه روزه نیست، به یک نظام میان درآورده میشه که در همون مهلت، از همون مهلت تا همون مهلت از روی اون افسران مثلا پراپورشنال عمل میکنه، فعالیت میکنه.
میگوید که زندگی شما از روی این نام است، اما زندگی شخصی چی میشود؟ آیا وقتی کافی داشتید و دارید که برای فرزندانتان، خیش تبار و دوستانتان صرف کنید؟
آدمیزاد همه خیر است برادر شیرین، در موردی که اگر آدم خواهش داشته باشد برای همه کار وقت هم میومد، برای چی کار بگیم، چی دمگیری هم بگیم، چی مثلا نگوی بگیم و فرزند کودکو چی به درس دایور کنیم اونو یوردم کنن، فقط خواهش داشتن دارد. اون کسی که مثلا خواهش نداره و هزارها بهانه پیش میبیاره.
یک جهان سپاس. سرهنگ یونس جان مرادوف رهبر بخش دعوت و تکمیل هیئت ستاد کلی نیروهای مسلح تاجیکستان بود در گفتگوی با رادیوی آزادی. پیرامون وضع روزگار افسران تاجیک شنونده عزیز، یادآور میشوم امروز 23 فوریه روز ارتش تاسیس ارتش ملی تاجیکستان است که آن را به سربازان و افسران این ارتش تبریک میگوییم. و در دقایق پایانی این ساعت برنامه یک موضوع فرهنگی. کارولینا یک مخلص آوازخوان جوان و شناخته تاجیک جنبه که مراد از آلمان از رادیوی آزادی خواست که صحبت او را با این خواننده محبوبش سازمان دیم، اما معلوم شد که جانبک در پی شرکت در آزمون آستانه داوسی برای کلیپ برداری به امریکا رفته است. همکاری ما اسکندر خواجه‌میرزاده جانبک را از لس آنجلس پیدا کرد و با مخلصی آلمانیش کارولینا روی یک خط تلفن به هم آورد و در این گفتگو از جانبک مراد نخست از برنامه بازدیدش از امریکا پرسید. به صحبت شیرینی جانبک و مخلصش کارولینا گوش می‌دهیم.
من به لس آنجلس اومدم برای ثبت کلیپ. 10 روز همگی ثبت میشه یک کلیپ ما، این در دو زبان میشه، هم زبان روسی هم زبان فارسی. این اولین کلیپ من در صفت جهانی میشود ان شاء الله.
خوب جانیبک جشنواره استانا چه خیلی گذشت؟
بسیار خوب شد. وقتی ما در استانا بودیم اونجا تیاری اونا برای همون فیستیوال گولس ارزی برای بازی های زمستانا بسیار اونا خوب تیاری دیدم، بسیار ما رو نفس قبول کردم. بسیار وقتی حتی من در صحنه بودم و آهنگ مستم رو خوندم، خلق در دوم اتاج همه از جا خیسته رقص کردن، اینقدر ما رو سخت دستگیری کردن، اینقدر سخت خوب پیشواز گرفتن که من حتی خودم باوریم نامد که در قزاقستان خیلی میتونم پیشواز گیرم.
ضمناً جانیبک، یک دانشجوی آلمانی محصل دانشگاه هومبولت برلین با نام کارولینا مفتون آهنگ های شما شده است و میخواهد یک آهنگ شما را زمزمه کند. حالا او در خط تلفن با ماست و به شما سلام میفرستد.
Hello Carolina, how are you?
Thank you. من دارم. Yes, I'm from Germany, Cologne.
من از شهر کولن هستم ولی حالا در برلین تحصیل.
But now I live in Berlin. Like
Oh, Berlin. I love
it. راستی من برلین را زیاد دوست دارم.
I love the city.
You do? Wow. So you've been here.
بودم که برلین مقال باشد که در اینجا هنرنمایی
میکنی. When will you come here next time?
Oh, we come, I think, in maybe May or June.
شاید ماهی مای و یا ایون. وقتی به برلین اومدم حتما شما و دوگانه هایتون رو به کنسرت دعوت
می‌کنم. Come here and you come with your friends.
Yes,
تشکر، ما نیز انتظار می‌شویم.
Well, I'm still looking forward to this.
جانیبک، وقتی من شما رو پیوست کردم، من به کارولینا وعده دادم که شما یک آهنگ رو محض برای او خواهید خواند.
Okay, what song? What song?
خوب، کارولینا، کدام آهنگ رو خونم؟
You like کارولینا.
مستم.
مستم.
I even know the first four lines.
صدا کردی ما قربانی صدایت پای صدایت، چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت، چی میخوایی زی من ایاری جانی، اینا گیرم برای دست و پایت دست و پایت. من این شام مثل هر شام مستی 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 مستم، زی مستی زی مستی شیشه ای غم را شکستم. بگو ای جانی من هر جا که رفتی رفتی رفتی، که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. This is special for you.
Wow, thank you so much.
تشکر از جانیبک، ولی میخواهم اکنون این آهنگ رو در اجرای کارولینا بشنویم. کارولینا، پلیز.
I will try. من اینجام مثلی هر شام مستی 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 مستم، زی مستی زی مستی شیشه غم رو شکستم. دیگه ای جانی من هر جا که رفتی رفتی رفتی، که من تا زنده هستم با تو هستم با تو هستم.
تشکر از کارولینا. امیدوارم که وقتی شما جانیبک این آهنگ را در کنسرت برلین تقدیم نمودید، کارولینا را برای کمک به صحنه دعوت میکنید.
I just wanted to ask you, جانیبک, like do you plan to sing in English?
جانیبک، چرا شما به زبان انگلیسی نمیخونید؟ صدای شما خیلی خوب است. فکر میکنم اگر به زبان انگلیسی هم میخوندید شماره هواداراتون در اروپا بیشتر میشد.
Great voice. So, just a question.
You know, I have a plan.
من با شما موافقم کارولینا. حالا در لس آنجلس نوارگیری کلیپ رو به انجام رسانم. آهنگ آینده رو حتما به زبان انگلیسی خواهم خواند.
یک جهان سپاس جانیبک مراد بود در گفتگوی با مخلصی آلمانیش کارولینا که همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده این گفتگو را سازمان داده است. و شنونده عزیز، با این صحبت شیرین و با آرزوی سعادت روزگاری یک و یک شما رسیدیم به پایانی مجله بامدادی چهارشنبه 23 فوریه. برنامه های ما را بعد از تقدیم یک ترانه جانیبک مجله های دنیای اقتصاد و مهمان آزادی ادامه میدن. اما من میرزا سلیم پور در همین جا با شما خداحافظی میکنم تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتگوهای بامدادی رادیوی آزادی. روز خوشی را برایتان آرزو میکنم و خدا نگهبان.